بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره تبادر. کسی که میخواد مستعلم باشد از طریق تبادر دو جوره. گاهی یک فرد غیر عرب است، او میخواد از طریق تبادر معنا را بفهمد. گاهی نخی مستعلم ما اهل لسانه. اگر مستعلم غیر اهل لسانه، رفع دور خیلی روشنه. علم تفسیری این فردی که غیر لسانه متوقف بر تبادره، تبادر هم متوقف بر علم اهل لسانه. پس یک طرف غیر اهل لسانه، کسی که اهل لسان نیست میخواد معنی زیغم را بفهمد. علم تفسیری یک فردی که غیر اهل لسانه متوقف بر تبادر عند اهل لسانه، تبادر هم متوقف بر علم به وضع عند اهل لسان. پس اگر مستعلم ما غیر اهل لسانه، دور اصلا وارد نیست، چون طرفین فرق دارن. این طرف علم تفسیری غیر اهل لسانه، اون طرف علم تفسیری اهل لسانه، یا علم اجمالی اهل لسانه. غالبا دومی خود اهل لسان میخوان با تبادر معنا را بفهمن. فردیست یمنیه، نمیدوند زیغم چیست. کلمه زیغم را میگد، ببیند پیش خودش یا پیش همراهانش چه معنی تبادر میکند. در اینجا گفتن دور علم تفسیری این یمنی متوقف بر تبادر. تبادر هم فرع علم به وضعه. در جواب گفتن یک طرف علم تفسیریه، اون طرف علم اجمالیه. الان میخواد این فردی که یمنی است و 20 ساله هست، میخواد علم تفسیری بر موضوع له پیدا کند. علم تفسیری 20 ساله متوقف بر تبادره. تبادر هم موقوف بر علم به وضع ارتکازیه. کلمه اجمالی که ما میگیم، ذهنتون نرود به علم اجمالی که در علم اصوله. مراد ما از این اجمال همان معنی ارتکازی است. عرض کردیم بچه‌ای که در یک خانواده بزرگ می شود، از پدر مادر لسان یاد می گیرد، می فهمد که این لفظ در مقابل این معنا وضع شده. غایت ما فی الباب، چون عقلانیتش کامل نیست، مطلب را می فهمد، اصطلاح را نمی فهمد که این لفظ بر این معنا وضع شده. ولذا این فرد یمنی در 20 سالگی علم تفسیریش موقوف بر تبادره. تبادر هم موقوف است بر علم به وضعی که در دوران 3 سالگی و 5 سالگی از پدر مادر یاد گرفته. قایت ما فی الباب تفصیلا نمیدونستیم. تا اینجا ما گفتیم، تکرار کردیم که اصالت و تأخیری ها هم برسند. یاد داشت بفرمید اسئلتون و اجوبه، اسئلتون و اجوبه یاد داشت کنید. اسئلتون و اجوبه با کسره خوندم دیگه، چون که عرض کردم کسره چیه؟ جمع مکسر افعلتون، افعل ثم فعله، ثمت افعالون، جموع و قله اسئلتون و افعله. السؤال الاول، ششت من میخوام امروز به فضل الهی سؤال مطرح کنم، پنج تا را جوابش بر عهده من، یکی بر عهده شما، در شما هم فکر اجتهاد باشه. پنج تا را بنده عرض میکنم، یکی را واگذار بر خود شما، یا فی المجلس بگید یا فردا. از سؤال اول، شاید چهارشنبه گفتیم، ممکنه کسی بگد این بحث شما لغوه، تشخیص موضوع له یک مسئله لغویه. چرا؟ ما نوکر ظاهر هستیم، کلام متکلم در هر چه ظاهر شد ما باید اون را بگیریم، خواه این ظهور معنای حقیقی باشد یا معنای مجازی. ما کار نداریم با موضوع له و غیر موضوع له. فقیه باید از قرآن کریم و از سنت پیغمبر و ائمه اهل بیت علیهم السلام از ظاهر کلامشون چیزی بفهمد و فتوا بدهد. حالا این ظاهر میخواد حقیقت باشد یا مجاز، موضوع له باشد یا غیر موضوع له. این سؤال اول. می نویسیم الجواب. نخیر، اگر کلام واضح باشد حق با شماست، در اونجا کاری با موضوع له و غیر موضوع له نداریم. اگر واقعا کلام ظهور خوبی دارد، ظهور برای ما حجت، سواء اکانت حقیقتا ام مجازا، موضوع له باشد یا موضوع له نباشد، ظهور حجت. و اما اذا کان الکلام مجملا، در اینجا علم به موضوع له خبرش را بگو، علم به موضوع له ظهور سازه. انسان وقتی که موضوع له را فهمید، کلام از اجمال میاد بیرون. شما تنها نظرتون به کلام های واضح و آشکاره، میگید در اونجا علم به حقیقت و مجاز به درد نمیخوره، اما گاهی کلام مجمل است، معناش روشن نیست. برای تبیین این مجمل طرقی هست، یکی از طرق شناسایی موضوع له. شناسایی موضوع له در این صورت ما را به ظهور رهبری میکند و به اصطلاح برای ما ظهور سازه. این سؤال جواب روز چهارشنبه گفته شده بود. از سؤال ثانی سؤال دوم این است که این تبادری که الان یک فرد یمنی در باره زیغم دارد، ثابت میکند که در قرن پانزدهم زیغم به معنای شیر، قزنفر و اسد و لیس و حارس و دلهاس به زبر قسمره و زیغم است، بله شیر. ثابت میکند که در قرن پانزدهم زیغم به معنی شیره. این به چه درد میخوره؟ ما باید بدونیم در عصر رسول خدا معنی زیغم یا در عصر صادقین معنی زیغم چیست؟ این هم یه سؤال. مرقوم بفرمایید الجواب. این هم ظاهرن چهارشنبه گفت. الجواب در اینجا ما میتونیم مشکل رو حل کنیم با کمک اصالت و عدم نقل، با این مسئله را رفع کنیم. اصالت و عدم نقل، ولی اصالت عدم و نقد دو جوره. یکیش استصحاب قهقریه، دیگری استصحاب قهقری نیست. کدام است که استصحاب قهقریه و کدام استصحاب قهقری نیست؟ اگر الان بنشینیم از اینجا استصحاب کنیم، بگیم در قرن 15 نقل و انتقالی صورت نگرفته، در 14، در 13، در 12، در 11 همینطورا کمر زمان را بشکافیم بریم عصر رسول خدا، به این میگن استصحاب قهقری. و ظاهرا این استصحاب دلیل نداره. استصحاب در گذشته نیست، استصحاب در آینده است. شما روایات لا تنقض الیقین بالشک را بگیرید، هرگز نمیخواهیم عقب عقب بریم، میخواهیم جلو جلو بریم. صبح دارای وضو بودم، حالا نمیدونم دارای وضو هستم یا نه. گذشته را میکشیم به آینده، نه اینکه آینده را میکشیم میرویم به قلب زمان، زمان را ببریم تا عصر رسول خدا. ولذا استصحاب قهقری به این معنا بی‌معنی است. این روز چهارشنبه گفتیم، اما میتونیم اصالت عدم نقل را به شکل دیگر بگیم که قهقری نباشد. چطور؟ بریم عصر رسول خدا، بگیم در عصر رسول خدا نقلی صورت نگرفته، بعد عصر امیر مؤمنان، بعد عصر حسنین، بعد عصر صادقین، همینطور گذشته را بکشیم بیاریم تا قرن 15. اگر این جورا باشد، این دیگه استصحاب قهقری نیست، این استصحاب عادیه. گذشته را عصر رسول خدا نقلی صورت نگرفته، بلکه یک قرن قبل از رسول خدا نقلی صورت نگرفته. این عدم نقلها را از گذشته بکشیم بیاریم تا زمان خودمون.
لفظ که ثابت نبوده زمان رسول خدا.
بله بله.
لفظ که در زمان رسول خدا ثابت نبوده که شما استصحاب بکنید.
لفظی بوده، لفظی زیغم. میدونم زیغم بر یه لفظی وضع شده. لطف کن. توجه نکردی شما. انگوش رو درد بگذار. یه موقع از حالا میریم زمان رسول خدا، اینا میگن چه قهقری. سب بفرما، این استصحاب نیست. استصحاب رو به گذشته نیست، استصحاب رو به آینده است. یه موقع نه، گذشته را میکشیم، میگیم عصر رسول خدا که پیغمبر متولد شد، نقل انتقالی در کلمه زیغم رخ نداده، این یقینیه. بعدها احتمال میدیم، میگیم رخ نداده، عصر رسول خدا، عصر امیر مؤمنان، عصر صادقه، میکشیم میگاریم تا حالا، میگیم در لحظ زیغم نقل و انتقالی رخ نداده. لازمه عقلی آن این است که لفظ زیغم به معنای شیر باشد، و الا اگر نقل و انتقالی رخ داده نباید لفظ آن به معنای شیر باشد.
الان از لفظ زیغم شیر تبادر میکنه که الان.
بله.
ما نمیدونیم که زمان رسول خدا همین بوده که باید استصحاب، الان ثابت شد.
علامه همدانی اشکار را شما تکرار میکنی. جواب را توجه نمیفرمایی. اجازه بدی این آقای علامه همدانی ما که منظم درس میگاد، البته گذشته منظم نبوده، بعدها منظم شده، ایشون میفرماید که الان از کلمه زیغم شیر تبادر میکنه. از کجا معلوم که زمان پیغمبرم چنین بوده؟ خب این همون اشکاله. جواب عرض کردم، دو راه داره. گاهی استصحاب قهقره اصالت عمدم نقل را از حالا شروع میکنن میرن عصر پیغمبر. این عرض کردیم استصحاب قهقره است، استصحاب در گذشته نیست، استصحاب در آینده است. یه موقع نه از آینده از گذشته شروع کنیم بیاییم. کلمه زیغم در عصر رسول خدا بر یک معنایی وضع شده، نمیدونیم چه بوده. بالاخره کلمه زیغم کلمه مهملی نبوده. در عصر رسول خدا کلمه زیغم بر یک معنایی وضع شده. والله بالله برب الکعبه ترب الکعبه کلمه زیغم در عصر رسول خدا بر یک معنا وضع شده. نمیدونیم آیا از رسول خدا، از عصر رسول خدا تا اینجا نقل و انتقالی رخ داده یا نه. میگیم پیغمبر که متولد شده بود رخ نداده بود، بعد کم 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 میگم تا عصر خودمون. لازمه عقلیش چیه؟ این معنای فعلی همان، این معنای فعلی همان معناییست که در عصر رسول خدا بوده.
عدم ازلی شد، اینم معتبر نیست.
عرض کردم عدم ازلی نیست، عرض کردم خدمتتون که به اصطلاح تابع وجود موضوع زمان رسول خدا در کلمه زیغم تحولی رخ نداده بود. احتمال میدیم بعدن تحولی رخ داده باشد، استصحاب عدم تحول میکنیم. جا داشت آقایان اشکال دیگری بکنن، بگن این اصل مثبته، این لازمه لازمه عقلیه. عقل میگد اگر از زمان رسول خدا تا حال نقل و انتقالی رخ نداده است، پس کلمه زیغم به معنای شیره. جواب این را آقایون گفتن فرق است بین اصول عملیه و اصول لفظیه. در اصول عملیه لازمه عقلی حجت نیست، اما در اصول لفظیه چون از قبیل امارات لازمه عقلی آن حجته. تم الکلام فی السؤال الثانی و جوابه. سه تا ضرب در میزنیم. از سؤال الثالث، سؤال سوم، لو شککنا. آقا جون بیا این برنگوره که این برنگوره گردن ما درد گرش، این خیلی پایینه. لو شککنا فی ان التبادر من حق النفس، لو شككنا ان التبادر من حق النفس او بواسطه القرینه. حالا فرض کنید این آقای یمنی در خانه خود نشسته است، میگد هازا زیغم، رأیت زیغمن، میبیند بر این که شیر تبادر میکند، شک دارد که آیا این تبادر از حق لفظه یا به وسیله قرینه است. همچنین کلمات دیگر، کلمه سعید دیدیم در میان عرب از سعید که میگن خاک به نظرشون میرسد، تراب، ولی نمیدونیم آیا این از حق لفظه یا به وسیله قرینه است. خاطرتون از عرض کردیم که در تبادر باید از حق لفظ باشد. تعریف تبادر بفرمایید. انسباق المعنا من النفس بلا قرینة عند اهل اللسان. حالا از کلمه سعید در میان عرب خاک تبادر میکند، احتمال بدیم این از حق نفس باشه پس حجته، یا از حق نفس نیست بلکه به وسیله قرینه است بشود مجاز. آیا میتونیم در اینجا تمسک کنیم به اصالت و عدم القرینه یا نمیتونیم؟ جواب این چیه؟ در اینجا محققین میگن جای اصالت عدم القرینه نیست. چرا؟ جایی به اصالت عدم القرینه تمسک میکنن که شک در مراد باشد. اگر شک در مراد باشد به اصالت عدم القرینه تمسک میکنن. مولا فرموده است جئنی به اسد، و من نمیدونم که آیا مرادش حیوان مفترسه یا مرادش رجل شجاعه. اگر شک در مراد باشد در اونجا به اصالت عدم القرینه تمسک میکنن، میگن حیوان مفترس. اما اگر نه، مراد معلومه، کیفیت اراده مجهوله. زیغم میدونه مراد شیره، اما نمیدونیم هل هو علا نحو الحقیقه او علا نحو المجاز. کیفیت اراده برای ما مشکوکه که آیا مولا که اراده کرده علا نحو الحقیقه است یا علا نحو المجاز. در اینجا نمیتونیم به اصالت عدم قرینه تمسک کنیم، ثابت کنیم، به اصالت عدم قرینه تمسک کنیم، ثابت کنیم انه علی نحو الحقیقه. چرا؟ چون اصالت عدم قرینه اصل عقلاییه. عقلا با حقیقت و مجاز سر و کاری ندارن. حقیقت و مجاز سر و کارش با طلاب علوم دینی و علماء ادب. بنابراین اگر اصل عدم قرینه حجته، در جایی که با عقلا همراه باشد. اگر شک در مراد اهلا و سهلا. مولا گفته جئنی به اسد، نمیدونم آیا حیوان مفترس یا رجل شجاع. میگم اصل عدم قرینه، میریم از باغ وحش، عرض کنم خدمتون که یه اسدی را همراه با نگهبانان میاریم. اما در جایی که مراد معلومه، میدونیم زیغم یعنی شیر، اما نمیدونیم آیا من حق لفظ او من القرینه، اینجا جای اصالت عدم قرینه نیست. چرا؟ چون به درد عقلا نمیخوره. شما میخواهید با اصالت عدم القرینه ثابت کنید انه علی نحو الحقیقه، این به درد عقلا نمیخوره. کاربرد اصالت عدم القرینه در جاییست که مراد را برای ما تشخیص بدهد، مراد را از غیر مراد. شما نمیخواهید در اینجا مراد را از غیر مراد جدا کنید، اینجا میخواهید حقیقت را از مجاز جدا کنید. بگید این علا نحو الحقیقه است، لا علا نحو المجاز. این به درد عقلا نمیخوره. این همان بود که اول گفتم چی؟ یستدل به اصالت عدم القرینه عند شک فی المراد، لا عند شک فی فی کیفیت الاراده. شما در اینجا نمیخواد مراد را روشن کنی، میخواید نحوه استعمال را روشن کنی. ان الاستعمال على نحو الحقیقه او على نحو المجاز. بگید قرینه نیست، پس استعمال على نحو الحقیقه است. این هم سؤال سوم. تا هر سه تا سؤال رو نوشتیم. اولی چه شد؟ سؤال اول چه شد؟ ما نوکر ظهوریم، موضوعه و غیر موضوعه به درد ما نمیخوره. در جواب گفتیم چرا؟ وقتی که کلام مجمل شد در اونجا به درد ما میخوره. سؤال دوم چه شد؟ بفرمایید سؤال دوم چه شد؟ بله، آیا تبادر در عصر ما کافی هست؟ عرض کردیم اصالت عدم نقل داریم، ولی به شرط این که از اینجا نریم به بالا، بلکه از بالا بیاییم پایین. اشکال این که اصالت عدم نقل مثبته، عرض کردیم در اصول عملیه مثبتاتش حجت نیست، اما در اصول لفظیه حجت. سؤال سوم، اگر مراد روشنه ولی نمیدونم من حق اللحظه او به برکت قرینه است، آیا میتونیم اصالت عدم قرینه جاری کنیم؟ گفتیم نه. این ابزار دست کسانی است که مراد را بخوان بفهمن. گفته رأیت اسدا، نمیدونم مراد چیه. اما اونجا که مراد معلومه، حقیقت مجازش برای ما روشن نیست، جای اصالت عدم قرینه نیست. از سؤال رابع، این که شما میگید اگر از لفظ یک معنا تبادر کرد، این نشانه حقیقته، این با مبنای قوم می سازد. قوم آمدن گفتن الحقیقت و استعمال اللفظ فی ما وضع له، و المجاز استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له. اگر کسی این مبنا را قبول کند، تبادر به دردش می خوره. چرا؟ تبادر ثابت می کند که لفظ در موضوع له به کار رفته، نه در غیر موضع له. اما رو مبنای شما که بنده باشم که معتقدم حقیقت و مجاز هر دو استعمال در موضع له، خب دیگه تبادر به چه درد بخوره؟ چون حقیقت و مجاز هر دو استعمال در موضع له، تازه ثابت میکند که این در موضع له استعمال شده، ولی روشن نمیکند که این موضع له حقیقته یا این موضع له مجازه. اگر قائل بشیم به گفتار مشهور، ماشاءالله تبادر مثل ماهه، ثابت میکند نفس در موضع له به کار رفته، در غیر موضع له به کار نرفته. اما رو مبنای شیخ اصفهانی و حضرت امام اعلی الله مقامهما و حقیر فقیر سراپا تقصیر که معتقد مستعمل فیه در حقیقت و مجاز یکیه، تازه تبادر ثابت میکند که یک معنا هست. اما این معنا حقیقت یا مجاز، اون دیگه ثابت نمیکنه، چون حقیقت و مجاز هر دو یه معنی بیشتر ندارن. اگر بگیم حقیقت و مجاز دو معنا دارن، حق با شماست. اما شیخ اصفهانی و حضرت امام گفتن حقیقت و مجاز یه معنی بیشتر ندارن، همین یه معنی را ثابت کرد، به چه درد میخوره؟ الجواب بفرمایید. احسن احسن. نه در اینجا هم اگر معنا را ثابت کرد بلا ادعا میفهمیم حقیقته، اما اگر معنا را ثابت کرد معل ادعا میفهمیم مجازه. درست است حقیقت و مجاز یک معنی بیش ندارن، اما این یک معنی فرق داره. در حقیقت استعمال لفظ در موضعه بلا ادعاء مجاز، استعمال لفظ در موضعه مع الادعاء. این آقای یمنی باید ببیند وقتی که گفت رأیت زیغ من، مخاطب ادعا درش هست یا ادعا درش نیست. اگر بلا ادعاست حقیقته، مع الادعاست مجازه. ضرب در بزنید. از سؤال الخامس، سؤال خامس را میخوام واگذار به خود شما کنم. از سؤال الخامس، المجاز المشهور ای زن متبادرون، المجاز المشهور ای زن متبادرون. شما میگید تبادر علامت حقیقت، و حال اینکه مجاز مشهورم تبادر میکنه. مرحوم صاحب معالم چه گفت؟ گفت از کلمه امر استحباب تبادر میکنه. معالم را ملاحظه کنید، میگه در کلمات ائمه ما امر به قدری در مستحبات به کار رفته که معنای حقیقی متروکه، معنای مجازی مشهوره. پس فت تبادر سار اعم من الحقیقت و المجاز. چرا؟ مجاز مشهور هم تبادر میکنه. سؤال روشن شد؟ ها؟ الجواب، بریز الجواب. 200 خالی بذارید، شب کفایه را ببینید، حاشیه مشکینی را ببینید، جواب را خودتون بنویسید. اگر نوشتید اهلا و سهلا، اگر ننوشتید فردا ما ناچاریم جواب این سؤال بگیم. ولی زشت است که خود شما در نیارید. در کفایه، حاشیه کفایه هست. از سؤال سادس، همیشه آقایان در مقام تدریس کاری کنن که مستمع هم خودش بجوشد، گیرنده محض نباشد بلکه دهنده هم باشد. مستمع را وادار به کار کنید، و الا مانند یک ضبط صوت بنشیند و تحویل بدهد پیش نمیره. باید از استاد مایه بگیرد، خود تلاش کند به مقام بالاتر. ولذا این سؤال پنجم را که جوابش در کفایه و غیر کفایه هست واگذار به شما. الاشکال السادس، اشکال سادس را بگم، اون این است که دوری که در تبادر هست، این دور در شکل اول هم هست. الادم حادث، الادم متغیر، و کل متغیر حادث، فالادم حادث. شیخ ابوالخیر با شیخ الرئیس در حمام با هم بودن. گفت جناب شیخ، شما اهل برهانید، بله. چند تا قیاس دارید؟ 5 تا. دوتای اول که به درد نمی خورد. کدام؟ یکی عرض کردم شعر، دیگری هم مغالطه. و شعر مغالطه بره کنار. دوتای دیگر می موند جدل، اون به درد اسکات دشمن می خوره. اما خطابه اون دلیل اقناعیه. و چارتر از مسجد بیرون کن. دوتای اول چرا نگفتی؟ مغالطه و شعر، شعر است و مغالطه، به درد نمیخوره. دوتای دیگر جدل به درد دشمن میخوره، خطاب هم اقناعیه، میماند برهان. برهانم اشکال اربعه داره. اشکال ثلاثه منتج بودنش بستگی بر شکل اول داره. شکل اولا منتج بودنش دوریه. چرا؟ علم تفصیلی به نتیجه موقوف بر کلیت کبراست و کلیت کبرا هم موقوف بر علم به نتیجه است. علم به اینکه عالم حادثه بستگی بر کلیت کبرا دارد. کل متغیر حادث حتی آدم. و حال اینکه علم به کلیت کبرا متوقف بر علم به نتیجه است. شیخ الرئیس جواب داد، گفت تفاوتش با اجمال و تفسیره. علم تفسیری به نتیجه موقوف بر کلیت کبراست. علم به کلیت کبرا موقوف بر علم اجمالی بر نتیجه است. من این را شرح میدهم، همینطوری که آقای حاج مله هادی سبزواری در منطق شرح داده، من شرح او را میگم. مرحوم سبزواری در منطق چنین میگد، میگیم کل انسان حساس، کل انسان حساس، کل انسان حیوان و کل حیوان حساس، فکل انسان حساس. صغرا ما چشد کل انسان حیوان و کل حیوان حساس، نتیجه میگیریم فکل انسان حساس. میگد علم تفصیلی بر این که کل انسان حساس متوقف بر کلیت کبراست. کلیت کبرا کدوم؟ کل حیوان حساس. اما کلیت کبرا بستگی دارد که بدونیم انسان به ما و حیوانون حساسه. این از خارج میدونیم، انسان به ما و حیوانون حساسه، این از خارج میدونیم. بلکه میخوام بدونیم انسان به ما و انسانون حساسه. پس دوتا علم داریم، علم تفصیلی به این که کل انسان حساس، این بستگی بر کبرا دارد. کبرا کدوم؟ کل حیوان حساس. اما علم به کبرا لازم نیست که علم متوقف بر نتیجه باشه. این متوقف بر این است که بدونیم الانسان بما هو، بگو الانسان بما هو حیوانون حساس، این از خارج میدونیم. بله، اونه که میخوام ثابت کنیم، بگیم انسان به ما و انسانون حساس. پس مجهول ما حساسیت انسان به ما و انسانونه. اونه که معلومه حساسیت انسان به ما و حیوانونه. مانع ندارد که انسان بداند انسان من حیث به حیوانان حساسون و اما من حیث به انسانان ممکنه مجهور باشه. مانع ندارد که حساسیت انسان من جهت مجهور باشه و من جهت معلوم. من حیث انه انسانان مجهول است که آیا حساس است یا نه، اما من حیث انه حیوانان معلوم است حساسه. مرحوم خواجه، مرحوم سبزواری در منطق صفحه 67 چنین میگد، میگد احکام به عناوینها فرق میکنه. من علم تفصیلی دارم، انسان به ما و حیوانان حساسون، اما نمیدونم به ما و انسانانم حساسون اولا. دومی را از اولی میفهمیم. اولی انسان به ما و حیوانان حساس، این پلی می شود بر اینکه انسانم به ماه و انسانون حساس. داستانی دارد این مسئله. من یه بیان دیگر در رفع دور دارم، غیر از بیانی که مرحوم سبزواری و شیخ الرئیس دارد، من بیان دیگری دارم که انشاءالله فردا.